الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث عبارت خونی این دو صفحه که بحثای آسونی بود رو خودتون مطالعه کنید که امتحان بشه، ببینید اگر از این به بعد خودتون میتونید مطالعه کنید دیگه، ما عبارت خونی نکنیم دیگه، خودمون مثل بقیه دوره ها راحت کنیم از عبارت خونی. آره. حالا اگر یه موقعی نشود، اونایی که بلدن و اونایی که بلد نیستن یاد بده. خب بحث بعدی بحث دلالت دلیل شرعی لفظی رو تمام کردیم، وارد بحث دلیل شرعی غیر لفظی میشویم. دلیل شرعی غیر لفظی دو تا بحث داره که آی صدر واقعا از اون جاهایی که خوب بحث کردن. عموم کتب اصولی اینها رو به این تفصیل ها و این دقتی که آی صدر بحث میکنن بحث نمیکنن. یکی بحث دلالت فعله که این جلسه بحثش میکنیم، آی صدر خیلی خوب وارد بحث میشن و یک مقدار در مورد شؤون و خصوصیات بحث دلالت فعل بحث میکنن. البته بحث بیشتری داره ها، حالا یه مقدارش آی صدر به بعد واگذار کردن، یه جایی هم که شاید خیلی از جزء مباحثی که تو اصول خیلی از این بحثا خوب کار نشده، تنقیح نشده، همون مبادیه که احتیاج به بیشتر بحث بیشتری داره. یکی هم بحث سیره، نه واقعا همینجوری به لحاظ نظمی و به هم ریختی واقعا آیه صد به لحاظ نظم و اینکه همه بحثا رو تفکیک کرده، هر بحث رو سر جای خودش آورده، همه بحث جلسه قبل، همه مناسبات حکم موضوع که اینقدر به نظر یه بحث راحت و حاشیه میاد، یه عالمه آدم بعدن میبینه تو بحثای فقهی خیلی برای انسان کمک راهگشایه تفکیک اینها از هم، چه تفاوتایی داره، خصوصیاتش چیه. حالا کم کم برای شما اینها باز میشه، آدم همینجوری بیشتر که میره تو ذهنش مثالهای متعدد میینه، مصادیق متعددی پیدا میکنه. خب این بحث بعدی دو تا بحث مونده، یه دلالت فعل مونده که این جلسه بررسی میکنیم و یک عرض کنم دلالت تقریر و سکوت امام علیه السلامه که اینم از اون بحثه که وسط خوب بحث کردن. ما از کجا حجیت دلالت سکوت امام، از سکوت امام شیری کشف کنیم امضای امام علیه السلام رو، این همون بحثیه که خیلی بحث مهمیه، انشالله دیگه با تفصیلات جلسه آینده توضیح خواهم داد. حالا الان میخوام دلالت فعل امام رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم اگر امام علیه السلام یک کاری رو انجام میدن، آیا فعل امام دلالت چه مدلولی میشه از فعل امام استفاده کرد. چون میدونید همون طوری که برای ما گفتار ائمه علیه السلام رو روات نقل کردن، خیلی وقتا اگر امام علیه السلام یک کاری انجام میدن هم برای امام اینا برای ما نقل شده. حالا جالب میشه که همه اینا توسط روات هم نیست ها، مثلا یکی از منابعی که عرض کنم خدمت شما برای ما هست، خیلی وقتا نامنگاریایی که شده یا گزارشاتی که بر علیه ائمه علیهم السلام میدن. امام رضا علیه السلام رو وقتی از چیز از مدینه آوردن به مرو، تو مسیر خب امام تحت نظر یه عده‌ای بودن دیگه، اینا گزارش دادن در مورد امام علیه السلام، اون گزارشه خب ثبت شده و الان هست. مثلا میگه که امام علیه السلام هر روز نمازاشون رو رکعت اول سوره انا انزلنا میخوندن، رکعت دوم سوره قل هو الله میخوندن، مگر مثلا صبح روز جمعه که سوره جمعه خوندن. خیلی وقتا ممکنه خب این راوی هم فرضیه که یه شرایطی هست با قرائن و مناسبات، احتمال کذب هم نمیدیم چون داره گزارش حال امام علیه السلام رو میده، به کسی هم داره گزارش میده که کذبش معلوم بشه پدرش رو در میآورده، داره به خلیفه وقت گزارش میده. خب قطعا داعی هم نداره توی امور گزارش کذب هم بده، بس بنابراین برای انسان حجیتش با اینکه آدم فاسقیه ولی حجیتش ثابت میشه. خب این داره فعل امام علیه السلام رو گزارش میکنه، ما از فعل امام علیه السلام چه برداشت میکنیم؟ وقتی امام علیه السلام یک کاری رو دارن انجام میدن، از فعل امام علیه السلام چه مدالیلی برداشت میشه؟ نگاه کنید، بحث دلالت فعل اینجوریه که اقسام مختلفی داره. آیه سر اینا یکی باز میکنن، اکثرا هم تقریبا برای هیچ کدوم مثالی هم نمیزنن، فقط همینجوری کبرویان بحث میکنن. اگر امام علیه السلام معلوم بشه که در مقام تعلیمن، یعنی معلوم بشه امام در مقام تعلیمن، این فرض اوله. خیلی وقتا امام علیه السلام میان به راوی میگن مثلا برای شما حکایت نکنم وضوی رسول الله را، برای شما حکایت نکنم حج رسول الله را. بعد راوی میگه نه، هم حضرت شروع میکنن که پیغمبر اکبر راه افتادن، آمدن مسجد شجره، مسجد شجره این کارا رو انجام دادن. دیگه اینجا از همون خصوصیات تعلیمی بودن میتوانیم کشف بکنیم که فعل رسول الله چه خصوصیات داره، چه احکامی برداشت میشه. یه جاهایی خب وقتی دارن قضیه رو نقل میکنن، اگر میگن پیغمبر این کار رو انجام دادن، یه دلالتی داره چون بحث در مقام تعلیمن. مثال میزنم، مثلا میگن رسیدن مسجد شجره، پیغمبر گفتن که هر کس دو لباس دارد در دو لباس عرض کنم خدمت شما این کار انجام بده. هر کس دوتا لباس نداره، یه موقعی فعل نقل میکنن، یه موقعی هم فعل، یعنی قول حضرت رو نقل میکنن، یه موقعی هم فعل. پیغمبر لباساشون رو در آوردن و در دو تکه پارچه چیکار شدن؟ محرم شدن. حالا اینجا چون در مقام تعلیمن امام علیه السلام دارن این خصوصیت رو هم ذکر میکنن، ممکنه امام ازش استفاده بکنه که بعد در دو تکه محرم شدن چیه؟ لازمه و انسان باید لباساش از تنش چیکار بکنه؟ در بیاره. ممکنه چون امام در مقام تعلیمن، انسان بیشتر از استحباب استفاده بکنه یا بیشتر از عرض کنم خدمت شما جواز استفاده بکنه. این بستگی داره که روایت تعلیمی چه خصوصیاتی داشته باشه و ما عادی در مقام تعلیم بودن. مثلا وقتی دارن حج حضرت رو نقل میکنن، میگن حضرت اولی کار کردن، بعد این کار رو انجام دادن، بعد این کار رو انجام دادن، خب این حداقل نشون دهنده که این ترتیب چیه عرفاً؟ میگن لازمه. یعنی از اینکه پیغمبر این کار رو علی ترتیب انجام دادن، امام هم دارن با فا اینها رو پشت سر هم نقل میکنن، معلوم میشه ترتیب حج هم همین ترتیبه، نمیشه این ترتیب رو به هم زد. چون در مقام تعلیم ممکنه اینو استفاده کنیم، و الا اگر در مقام تعلیم نبود، خودی که پیغمبر یه کار انجام داده بعد یه کار دیگر انجام داده، این ممکنه داله بر ترتیب نباشه. چون بالاخره اگر انسان دو کار رو بخواد انجام بده، بالاخره یک کدوم ولو هیچ ترتیبی بینشون نباشه، بعد یکیشو مقدم کنه دیگه. ولی وقتی امام دارن در مقام تعلیم میگن، خب از همون خصوصیات تعلیمی بودن ما ممکنه از فعل امام علیه السلام ظهور بگیرید. این فرض اوله که خب مشکلی هم نداره. یه موقعی امام علیه السلام یک چیزی رو از یک راوی دیگه مثلا داره یک فعلی رو از امام علیه السلام بیان میکنه، امام در مقام تعلیم هم نیستن. مثلا داریم دیگه از مقام تعلیم یه دلیلشو خوندید که حضرت آمدن گفتن میخوام وضوء حضرت رسول رو برای شما حکایت کنم، بعد گفتن که فدعا به قدح مما، بس شروع کردن به وضو گرفتن، فاستله من اعلا رأسه، اون روایت معروفی که خوندید تو کتاب التوارث. خب اون روایت تعلیمیه دیگه، پیغمبر علیه السلام اومدن، امام علیه السلام اومدن اون کار رو انجام دادن، در مقام تعلیم وضو حضرت رسول هم اومدن این کار رو انجام دادن. خب ممکنه یه ظهور داشته باشه. یه موقع نه، راوی میگه من دیدم که امام علیه السلام خورشید ازم گرفت یا ماه گرفت، امام علیه السلام رفتن تو مسجد 4 رکعت نماز خوندن. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا دو تا حالت داره، یا ما احتمال خصوصیت امام رو میدهیم، یا قطع به خصوصیت امام داریم، یا احتمال خصوصیت نمیدهیم. یعنی اختصاص نه خب نیست دیگه، فرض که در مقام تهدید نیست دیگه، این احتمال تخصیص به امام. اگر قطع به اختصاص امام داریم که هیچ، فعلی که امام انجام میدن قطعا جز مختصات خودشونه، اینا ربطی به ما نداره. خمس رو میگه آوردیم پیش امام علیه السلام و امام علیه السلام گفتن این رو بده به پسرمون، این فعل امام هیچ دلالتی برای ما نداره، حکم رو برای ما مشخص نمی کنه. چون نه فقیه در مقامی که وظیفه امام علیه السلام رو تشخیص بده که فتوا بده که امام علیه السلام حق دارن خمسشون رو به پسرموشون بدن، این حکم خب اصلا فقیه در مقامش نیست که وظیفه امام رو تعیین کنه. برای مکلف هم که خب این حکم مختص به امام ثمره‌ای نداره، این روایت برای ما هیچ کاشفیتی نداره، این به درد ما نمیخوره. یه احتمال تخصیص میمونه که بعد میخوایم این احتمال تخصیص رو نفیش بکنیم، بعد بررسی میکنیم. فرض متعارف ما اینجایی که احتمال اختصاص امام رو نمیدیم، یا به وسیله ادله‌ای که اینجا یه احتمال رو نفی کردیم، حکم ما با حکم امام میشود مشترک. درست شد؟ ما حالا اینجاییم. اینجا چه جوریه؟ اینجا حالات مختلفی داره فعل امام. اگر امام یک کاری رو انجام بده، بنویسیم فعل امام. اگر امام یک کاری رو انجام بده، این داله بر چیه؟ داله بر عدم حرمت. همونطور که اگه امام یک کاری رو ترک بکنن، داله بر چیه؟ ولی نمیشود از فعل امام استحباب رو استفاده کرد، همون جوری که نمیشود از ترک امام کراهت رو استفاده کرد، مگر در یک مقام های خاصی. اگر امام فعلی رو انجام بدن، این فعلشون فعل عبادی باشه، چی دلالتی داره؟ یعنی فعل رو به ماه و عبادتون اندرن انجام میدن. درست شد؟ وقتی خورشید گرفته، امام رفتن تو مسجد واسه 6 رکعت نماز خوندن، این دلالت میکنه بر چی؟ آها، دلالت میکنه بر رجحان. حالا این رجحان ممکنه اهم باشه از وجوب یا چرا؟ از کجا این استفاده کردی؟ چون عملی که رجحان نداشته باشه نمیتواند عبادت واقع بشه، عمل مباح نمیشود عبادت واقع بشه. حالا ما یه بحثی داریم اینجا الان دیگه جاش نیست که آیا به عمل مباح میتوان قصد قربت کرد یا نه، قصد قربت در مباحات بحث مهمی هم هست. حواستون باشه ها، نه عنوانی که بر هر مباحی عنوان راجحی مترتب بکنیم بعد به عنوان راجح مستحبش کنیم ها. او حرفی که میبینید خیلی از علمای اخلاق میزنن که هیچ کار مباحی انجام نده، یا بعضی از بزرگان میگفتن در عمرم کار مباح انجام ندادم، قضا میخوره از باب این که قوت بگیره بدنش برای عبادت خداوند، میخوابه برای که بتونه خدمت به بشریت بکنه، اینا رو نه عنوان راجح درست کردن برای افعال، نه خود مباح رو به این تقریب که خدایا من اینجا از ترخیص و ارخان الانانی که شما به من دادی اباحه رو انتخاب میکنم، نه که تو گفتی اباحه رو انتخاب کن ها، من اباحه رو انتخاب میکنم مرخصا به خاطر که شما به من ترخیص دادی، چون شما منو آزاد گذاشتی من از روی آزادی عمل میکنم. حالا این میشود قصد قربت حساب بشه یا نه، یه بحث مفصلی داره و ثمره هم داره ها. یعنی بعضی از بزرگان خلوه واقع از حکم قبلا توضیح دادم، استاد مایلاجنی برای اساس درست می‌کردن که یعنی بالاخره قصد قربت یکی از راه‌های درست کردنش همین بود که اگر امام حداقل جعل اباحه بکنه بابی باز میشه برای که من بتوانم قصد قربت کنم. حالا این بحث درست یا نه کار ندارم، ولی بالاخره تصویر قصد قربت در مباحاتم خودش یه بحثیه. ولی اگر امام یه فعلی رو انجام بدن قطعا دیگه رجحان استفاده میشود، اینکه امام بگیم دارن یک عمل مباحی رو دارن انجام میدن به قصد قربت مطلقه، این غیر از عملیه که عرف ازش عبادت استفاده میکنه. عبادت یعنی رجحانه به معنای استحباب یا وجوب داشته باشه، این دو تا با هم منافاتی ندارن. اگر هم ما بتوانیم به یک عمل مباحی قصد قربت بکنیم، این سیره متعارف نبوده که ائمه علیهم السلام برن این عمل مباح رو یعنی برن آب بخورن و این عبادت بدونن. وقتی یه چیزی رو عرف عبادت میدونه، مثل که نماز میخونن، قرآن میخونن، زیارت میکنن، سجده میکنن، عرف رو چی میدونه؟ عرف رو عمل راجح میدونه عند الله، یعنی یا وجوب یا استحباب. بفرمایید. خب نماز مثال زدم دیگه، خورشید گرفت آقا من تو مسجد شرکت نماز خوندن، نماز عمل عبادی دیگه. بله افعالی که عبادی بودنش قطعا روشنه دیگه. بله عملیه، میگم امام عملی رو به ماهو و عبادت انجام دادن، عبادی بودن از خواهش روشنه. سوال سر اینه که میشه ازش استفاده کرد که خورشید که گرفت بشه رفت تو مسجد شیشه کرد نماز خون یا نمیشود نماز خون؟ بفرمایید. ممکنه فرضیه که نه. خب اگه او احتمال اگه او فعل امام تصادف درش باشه که خب احتمال میره، ولی عرض کردم دیگه اگه او احتمال بره که به درد نمیخوره. فرضیه که امام یه عمل عبادی رو انجام، آقا اصلا شش رکعت نماز قضا بوده، فرضیه که ما میدونیم امام نماز قضا ندارن، یه امام نماز قضا اونجوری نمیخونن، رفتن واسطادن یا آمدن مثلا گفتن که از صلات فهمیدیم این نمازه، عرض کنم خدمت شما قضا نیست. فرض اگه خورشید گرفت امام رفتن تو مسجد واسطن گفتن از صلات واسطن شش رکعت نماز خوندن، یه کاری که یک عملی که ما عبادی بودنشو احراز کردیم برای امام، یه چیزی آوردند امام ورداشتن اونجا، مثلا امام عطسه کردن بعد یه دعایی رو خوندن، این فرضی که از قرآن مشخصه امام عطسه کردن بعد بگن یه دعای خوندن، عرف دیگه نمیپذیره که بگه آقا همینجوری امام می‌خواستن یه دعایی بخونن، این دعایی که خوندن ربطی به عطسه نداره، وسط صحبتشون عطسه کردن شروع کردن یه دعا خوندن، بعد شما میگی همینجوری امام حواسش کرده دعا بخونه دیگه، اصلا این ربطی که عطسه که می‌کنه بعد از عطسه دعا بخونه خوبه؟ خواه متشکرم، ربطی به اون نداره، اینی که عرف نمیپذیره. حالا مثلا وارد مثال که نشدیم، فرضیه که شما ثابت شد که امام علیه السلام یه عملی رو به ماهو عباده انجام دادن دیگه، شما به خصوصیاتش کار نداشته باشید. حالا اینها خیلی وقتا تو فضای روایت کاملا مشخص، احتمال دیگه ای نمیده، اینکه امام رفتن وسط نماز عطسه کردن، یا مثلا یه چیزی رو امام گم کردن میخوان ببینن اینو الان پیدا میکنن، چهار تا صلوات میفرستن، بعد شما میگین این صلوات همینجوری امام به عنوان مطلق فرستادن، نه اینکه وقتی چیزی رو گم میکنی مستحب باشه. اینا خیلی وقتا از خصوصیات فهمیده میشه، اصلا همین که راوی رو فهمیده معلوم میشه ظهور عرفی فضایی بوده که فهمیده میشه و این ظهورات هم حجت. خب حالا این فعل عبادی، اگه امام این فعل رو به عنوان عبادت انجام دادن، خب این رجحان داره. اگر امام آمدن یک فعلی رو تکرار کردن، درست شد؟ اگه امام آمدن یک فعلی رو چند بار تکرار کردن، خب یه جوری تعبیر کنیم، عنوان مطلقش همونجوری که آیستد میگن، یعنی میگن یه جوریه که انگیزه غیر شرعی درش محتمل نباشه. آره، یعنی در واقع دسته دوم از اون مواردی که میخوایم خصوصیت ازش بفهمیم، درش انگیزه غیر شرعی محتمل نباشه. یه کار رو امام انجام میدن که بخوای بگی این کار امام انگیزه شرعی نداره، فقط صرف مباح بوده که امام کار رو انجام دادن، این عرفی نمیپذیره. امام علیه السلام دارن وضو میگیرن، میخوان آب رو بریزن روی دست راستشون. خب آب رو با دست راست ور میدارن، میریزن رو دست چپشون، بعد میریزن رو دست راستشون. دستش شد آب رو با دست راست و دفعه اولی کارو میکنن، میگه خب امام شاید، حالا ما قائلیم که صحو نبی اشکال نداره، امام علیه السلام حواسش نبود که اول باید دست راستشون آب بکشن، شاید می‌خواستن دست چپ آب برداشتن. باز دوباره میبینیم مخصوصا تکرار عمل، دوباره امام آب رو ور میداره توی دست میریزه، میریزه دفعه سوم امام این کارو انجام میده، میریزه دیگه. برای انسان یقین حاصل میشه این کار به تعبیر ما این کار عقلایی نیست، اگه انگیزه شرعی نباشه خیلی کار بعیدیه که آدم عاقل آب رو با دست راست برداره بریزه تو دست چپش، دست چپ بزنه دست راست. الان این فعل امام داله بر چیه؟ داله بر رجحان، داله بر صرف جواز نیست، چون یه کاری که انگیزه شرعی نداره. امام علیه السلام مثلا موظف باشن همیشه اول نماز، مثلا همیشه اول غذا نمک بخورن، شما ممکنه میگه همیشه اول غذا نمک خوردن، عرض کنم خدمت شما این ممکنه انگیزه طبی داشته باشه، حضرت به خاطر که بدنشون سالم باشه این کار انجام میدن، ولی میبینه همیشه اول غذا وقتی میخوان غذا رو بخورن مثلا با انگشت چپ میخورن، همیشه انگور رو دودانه دودانه میخورن. اینها چیزایی نیستش که انسان انگیزه های عقلایی بتونه براش درست کنه. اون چیزایی که میشه انگیزه عقلایی درست کرد، حواستون باشه ها، نمیگیم نمک خوردن اول غذا مستحب نیست ها، از صرفی که از امام علیه السلام دارن نقل میکنن نمیشه استحباب رو استفاده کرد، ولی وقتی امام علیه السلام مقیدن، وقتی حضرت امیر تو باب سنن و نبی علامه طباطبایی رحمت الله یک کتابی داره سنن و نبی جمع کرده همینا رو، مثلا شما میبینید تو باب آداب خوردن حضرت رسول میگن حضرت رسول هر وقت میخواست انگور بخوره انگور رو دودانه دودانه میخوردن. خب یه روش عقلایی نیست که انسان مقید بشه، حالا خودتون وقتی انگور میخورید مقیدید، حالا ممکنه یه دو... خب نه همیشه تکرارش عرض کنه ها، تکرارش این که شما دارید میگه درسته، یه بار حضرت رسول آمدن و انگور رو دوتایی خوردن، شاید به قول شما دهنشون همینقدر بوده انگوراششون دوتا، ولی مقیدن همیشه کان رسول الله این کار رو انجام میدادن، این دیگه چه تقید عرفی داره؟ خب انگور اگر بزرگه آدم باید یه دونه بخوره، اگه انگور ریزه آدم باید ستایی بخوره، اگه انگور درشت و انگور ریز رو همیشه مقید باشن دوتا دوتا بخورن، این انگیزه عقلایی برش پیدا نمیشه دیگه. پس هر جایی که انگیزه غیر شرعی درش محتمل نباشد، باید حمل کنیم بر انگیزه شرعی، بر اساس اون انگیزه شرعی برش مدلول پیدا میکنیم. بفرمایید. خب هیچی دیگه تمام، مثلا بحثمون نیست هیچ. خب بفرمایید. به کی اشکال کردی؟ به من اشکال کردی یا به امام علیه السلام؟ بخورم خب حالا یه جایی که من که فرض من سر فعلی دارم میگم دیگه، میگم آقا یه جایی ما داریم مثال برای صرف فعل میزنیم که آقا یه جایی که فعل خالی بود چه دلیلی میشه ازش بفرمایید. نه خب اون دیگه میشه با دست چپ نمیخوردن، اون اشتباه شماست، اون که با دست چپ نمیخوردن غیر دیگه با دست راست میخوردن فرق میکنه، اگه همچه احتمالی باشه خب درسته. فرضیه که امام وقتی داره نقل میکنه میگه همیشه با دست راست، فرضیه که امام معصوم داره مثلا فعل پیغمبر نقل میکنه، وقتی اینجوری بود امام هیچ وقت نقل نمیکنه که امام معصوم نقل نمیکنه پیغمبر همیشه با دست راست، میگه با دست چپ کار انجام نمیدادن. فرض میگم حالا دیگه فرض کردم، حالا من مثال زدم که این شبهه شما توش نباشه دیگه، شما من یه مثالی زدم که تو شبهه نیست، بعد شما میرید مثال رو یه جور دیگه میذارید خرابش میکنید، بعد میگید اشکاله. من مثال زدم امام علیه السلام دارم میگم با دست راست، امام اگر بخوان نقل بکنن میگم با دست چپ کارو نمیکردند، نمیگن با دست راست کارو میکردند، درست شد؟ خواهم پس این کار، این که آب رو با دست راست برداری بریزی تو دست چپ، این کار مستحبه، یعنی که این کار مطلوب شرعی نهایتش اینه، با دست چپ آب برداشتن اگر او کار رو انجام داشت ملزم نبودن با دست راست آب رو بردارن با دست چپ بریزن، هم کاسه رو هم داشتن و دستشون میریختن. پس معلوم میشه که این مستحب به انسان در وضو گرفتن آب رو با دست راست برداره، بریزه تو دست چپ، با دست چپ بریزه، ولی راه منحصر به این نبود، میدونن کاسه رو بردارن آب رو بریزن. خب حالا هر جایی بر اساس اون ظهوری که فعل داشت، یک رای دیگه که امام علیه السلام یک کاری رو تکرار بکنن که یک کار رو اگر یه بار انجام بدن شما میتونی بر حسب اتفاقی رو حملش بکنی، ولی تکرار زیاده یک کار خیلی تأثیر داره برای که ما بفهمیم. اون جمله های شعنیهی که نقل میکنن در مورد سیره حضرت رسول که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجوری، این نشون دهنده ای که پیغمبر همیشه کار انجام میدادن، عادتشون بر این بوده. خب وقتی عادتشون بر این بوده، این میش داله بر تکرار، تکرار مدلول خاص خودش رو داره. خب بفهم چی؟ نه یه موقع عرض کردم مثلا بعضی موادی که اصلا انگیزه غیر شرعی محتمل نیست تکرار نکنن، تو یک دفعه هم این کار کاره. عرض کردم دیگه، مثال عرض کردم، ماهایی که قبول نداریم که پیغمبر امام علیه السلام سهو میکنن، چه دلیلی داره امام آبا با دست راست وعده میزنه تو دست چپ؟ تنها احتمالی که میده فراموشیه دیگه. کسی که میدونه دست راستش رو میخواد بشوره، یه موقع آدم حواسش پرت میشه، آبا با دست برمی‌داره میاد بیرونه، این که نباید دست چپ رو بشوره، آب میشه تو دست راست، دست راست رو میشوره، درست شد؟ ولی امامی که احتمال نمیده یه بارم آب رو ورداره بریزی توی دست بریزه، ممکنه بچه خاصی داشته باشه. اگر میبینه، اگر انسان انگیزه محتملی دونست، انگیزه محتمل. مشکل سر یه تقصیر منه که اینا رو مثال میزنم. آیشت هیچ کدوم مثال نمیزنه، هیچ کدوم هم گیر نمیکنه. من هم میام مثال میزنم، شما میان تو مثال مناقشه میکنی. از اگه تکرار باشه، از تکرار حتما روشان فهمیده می شود، یا بالاخره مستحب بودن فهمیده می شود که یه عمل شرعیه منتسب به شارعه، فهمیده نمی شود صرف مباح. ما میگیم انگیزه غیر شرعی محتمل نباشد، بعد شما میگی امام برای ورزش آب وضو رو ور میداره توی دست میزه، واسه دست اینجوری میزه این کارو کنه. خب چیه تو؟ چی؟ ما یکیشو گفتیم، ها تکرار مداومت فرضیه که مخصوصا خصوصا اون تکرارهایی که تو موارد عرض کردم، گفتم تو اموری که یا اصلا احتمال نمیره یا تکرارش اوغلایی نیست. در جور مثال دادم برای شما، انگور رو دو دونه خوردن، شما میگی اینجا دو تا انگور بوده، پیغمبر دو تا انگور خوردن، یا انگورا درشت بوده توی دهن مبارکشون جا نمیشده، دو تا برمی‌داشتن می‌خوردن. حالا وقتی همیشه پیغمبر، خب ما هم که تو خارج دیدیم که یک مدل انگور که تو عالم نیست، انگور هستش که 10 برابر با انگورای ریز انگور درشت. خب بنابراین که پیغمبر هر انگوری رو مداومت داشته باشه دو تا بخورن، خب این معلوم میشه یک انگیزه شرعی داره دیگه. بفرمایید.
انگیزه غیر شرعی که میگید، آیا منافات داره انگیزه غیر شرعی با اینکه این فعل
شرعاً
هم رجحان داشته باشه؟
نه، بس اینکه از فعل امام استفاده بشه. نکنید ما اینو باز دوباره تکرار میکنم، اینو باز همین چند دقیقه پیش تکرار کردم، این که این دلیل واقعا شرعی یا شرعی نیست ما نمیدونیم. اگه دلیل دیگه داریم، ما میخوایم ببینیم از فعل امام چه استفاده میکنیم. خب اگه انگیزه اوغلایی داشته باشه، معنی دیگه امام مثل خیلی از این موارد طبی الان اختلافه، وقتی امام علیه السلام میگن اگه میخوای برس نگیری فلان چیز رو بخور، آیا استحباب هم داره یا فقط دارن اخبار عن واقع میکنن؟ امام اینجا دارن نقش یک طبیب و پزشکی که عالم از عالم واقع هستن استفاده میکنن، یا شما تو رساله عملی میتونی بنویسی که کسی که فلان مریضی رو پیدا کرد مستحبه چه میدونم استخدوس رو با چه میدونم مرزنتی قاطی بکنه بجوشونه 20 دقیقه بعد بخوره؟ این یک رساله طبیات مستحب عباد شما میتونی بنویسی یا نمیتونی؟ الان سوال دیگه، نه واقعا امام به چه دعوی؟ نه اینا نخندیدی مشکل ها، عادت این همه روایات که در مورد طب و رضا آمده، اینا مستحب یا مستحب نیست؟ بحث داره، بحث مفصل، بحث ما نیست واردش بشیم. خب حالا اجازه بدید یکم جلو بریم، باز بعد سوال کنیم. خب بحث بعدی که در مقام میمونه که این خیلی تو بحث ما مهمه، یعنی مبنایی که هست مبنای روشنی هم نیست، اختلاف هم درش هست، باید اینو روشن کنیم. یکی از مواردی که مبنای کلامی در بحث اصولی کاملا تأثیر داره، بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم. ما کم موارد کلی کلامی هست، ولی اختلافات کلامی اینجاست. اگر یک امام علیه السلام مواظبت بر یک عملی داشتن، درست شد؟ مواظبت بر یک عملی داشتن، آیا میشود این غیر از اون بحثه ها که انگیزه شرعی نباشه از مواظبت برای یک کاری بشه استحباب، آیا اگر امام یک فعلی رو مرتکب شدن یا مواظبت بر فعل داشتن، اینا هر کدوم فرق میکنه، فعل امام، صرف فعل امام میتواند دال بر عدم کراهت باشد یا نه؟ اینجایی اگر امام یک کاری رو انجام دادن، معلوم میشه که این کار مکروه نیست یا همچی دلالتی فعل امام ندارد. حالا یا فرض این که صرف یه بار باید این رو بررسی کنیم، یکی بحث تکرار، امام خیلی یک عملی رو انجام میده، آیا دلالت میکنه که امام این عمل مکروه هست یا نیست؟ این مبتنیه بر یه مبناییه که شما باید تو بحث کلامی روشن کنید که آیا ترک اولا برای امام علیه السلام جائزه یا نه. حالا این دو تا حرفه، یه موقع شما میگید ترک اولا مطلقا جایز نیست، امام هیچ مکروه رو نباید انجام بده، تو بحث کراهت ها تو مستحبات نمیشه گفت امام هیچ مستحبی رو نباید ترک کنه، چون مستحبات انقدر زیادن که خب منافات دارن، ولی مکروهات اینجوری نیست، آدم میتونه مکروه ترک کنه. این تو بحث مکروهات میاد، امام میتونه ترک اولا بکنه، یک مکروهی رو ترک انجام بده، یا اگرم گفتید یه بار میشه، امام میتواند ترک اولا به این معنا که مکروه رو تکرار بکنه و کثیر اما تکرار بکنه، خیلی وقت یک مکروه انجام بده یا نه، این بستگی داره به اون مبنای کلامیتون. اگر گفتید امام ترک اولا انجام میده ولی تکرار نمیکنه ترک اولا رو، تکرار نمیکنه ترک اولا رو، اگه این مبنا رو گفتید، پس اگر آمدن گفتن که کان الامام علیه السلام که این کار رو انجام میده، معلوم میشه این کار مکروه نیست، چون امام علیه السلام تکرار نمیکنن. اگر آمدید و خیلی دیگه شیعه ولایی دو آتشه داغ شدید که اصلا محاله که امام علیه السلام حتی یک بار دیگه ترک اولا رو مرتکب بشه، خب اونجا دیگه نظرتون میشه اگه نقل کردن امام یه بار یه کار رو انجام داد، معلوم میشه بعد اون کار مکروه نیست. البته یه شبهه کبروی همینجا مطرح بکنم، به کل این آیه دیگه رو مطرح نمیکنم، این مقدار زیره پاش ریخته میشه، اونم اینه که ما یه نکته دیگه رو باید در کنار در نظر داشته باشیم، در عین این که ما ترک اولا رو برای امام جایز نمیدونیم حتی یه بار مرتکب شدن، ولی نکته ایه که امام علیه السلام یک شأن دیگری هم در کنار این شأن عباد المکرمونی که دارن، یه شأن دیگری هم دارن، اون هم شأن تعلیم و تعلمیه، و این نکته مهمیه که ما تو دعوه ائمه دیدیم که ائمه علیهم السلام در موارد که یک کار شبهه، یک کار مکروه، من مثالم اینجایه که شبهه چی داشته و خیلی شبهه هم در بین شیعیان چی بوده، قوی بوده، هرچی میگفتن اینا ها. روایت جوان رو نگاه بکنید که امام علیه السلام گفتن برو یه مقداری پنیر بخر، پنیر رو گرفتن و پنیر رو خوردن، و بعد از اون خدمت شما سوال کرد از امام علیه السلام که خب حالا پنیر خوردن چیه، امام علیه السلام گفتن نمیبینی که من پنیر رو خوردم، گفت نه مسئلهشو بگید. یعنی حتی انقدر تو ذهن اینها قوی بوده که فعل امامو گفتن، امام مثلا از ما تقیه میکنه میخوره مثلا، یعنی حتی به اینها هم راضی نبودن. لذا ما روایتی در اینجور موارد داریم که من نظرم اینه که اینجور مواردی که امام علیه السلام میبینن اگر رسما اقدام نکنن، کم کم این کار ممکنه در بینش یه منجر بشه، به حرمت بشه. مثالش رو مثلا برای طلب همین مثال میذارم که مثلا میگن نقل میکنن از مرحوم آقای بهجت نقل میکردن، خب این خیلی دیگه جا افتاده بود که بالاخره ایشون اهل مثلا غذاهای خاص و ریاضتا و حیوانی نخورن و همین بحثایی که حالا عرفا دارن ما خیلی سر در نمیاریم، و میگفتن جالب بود که دعو عملی ایشون اینجوری نبود، یعنی بارها میگفتن ایشون یه جایی که میشستن مثلا مرغ بود یا غذای بود، ایشون میشستن و کامل غذا میخوردن. برای چی؟ من میگفتم شاید یه وجهشی که ایشون تو زندگی شخصی خودش از این کارا خیلی پرهیز داشت، ولی میدید تو زندگی مثلا اجتماعی برای طلبه ها مشکل میشه، این خیلی نقل کردن. حالا یه بگم بد نیست، جالبه، میگفتن یه آقایی نشسته بودن، طلبه ها رفته بودن، حالا جلسه بوده، عمامه گذاری بوده خدمت آقای بهجت رحمت الله علیه، بعد یاد از آقا اونجا نقل میکنه، میگه که آقا بالاخره این طلبه ها تأثیرن به شما میان میرن و خیلی ریاضت های سخت میکشن، جسمشون ضعیف میشه، نمیتونن کار بکنن. بعد آقای بهجت اونجا شما بالاخره بفرمایید که این طلبه ها بالاخره بیشتر به خودشون برسن. آقای بهجت اونجا آقای نقل میکنه، حالا راست و درست نمیدونم، میگه آقای بهجت اونجا گفتن طلبه ها راضی نیستم این پولی که من میدم شما برید کتاب بخرید کار دیگه کنید، پولی که من میدم رو بدید به کباب. یکی از طلبه ها بلند میشه میگه با پولی که شما میدید کباب نمیدن آقا. حالا خلاصه اما اوایل بودی آقای بهجت شهریه میداد. حالا بالاخره یه نکته ایه که این بنده خدا میبینه که میخواد این کاری که انجام بده، خب کسی چیز نمیکنه، گوش نمیکنه به حرفش، مجبور خودش بیاد تو دامنه عمل این کار رو عمل بکنه تا بفهمونه که این عمل حرام نیست. یه مثال دیگه بزنم، ما تو خواب بین الطلوع این روایت شداد و غلاظ داریم، اصلا بعضیاش عجیب و غریبه که اصلا حملش میکنن. روایت داریم مثلا زمین از سه چیز بر خود مثلا به خداوند متعال زجه میزنه، از کنم خونی که از روی قدر رو زمین ریخته باشه، آب غسلی که از زنا باشه، و خواب بین الطلوع. بعضی اینو حملش میکنن، میگن یعنی خواب بین طلوعین، مرادیه که با قلوب از نقدام میگم هرچه حرامتره شیرینتره. این خواب بین طلوعین که سیره مستمره طلابم هست، بالاخره این رو همچی عبارتی در موردش آمده از برکات آره دید. نه مجبور شدید دیگه، از وقت آمدید پلارید مجبور شدید دیگه بین طلوعین ها مجبور راه بیفتید بیاد، یه بالاخره خوبه بشه تو ماشین نخوابید. حالا بالاخره این رو میبینید اینقدر روایت شاد و غلاب در موردش اومده، خیلی روایت، اصلا تحلیل هایی که آمده که روزی مادی و معنوی شما در بین طلوعین تقسیم میشه، هر کی بخوابه مثلا از روزی محروم و قص العذاب. حالا که گفتم میگم جالبه، ما یه استادی داشتیم مشهد، استاد اخلاق بود و خیلی آدم خوبی بود، الان بنده خدا در قید حیات، خیلی به خواب بین طولین حساس بود، عجیب ایشون به خواب بین طولین. یه سفر رفته بود تبلیغ، نه که این جور، یعنی اصلا تمام تاکید اگر با ایشون یه مدتی میبودی احساس میکردی بزرگترین گناه در شریعت اسلام خواب بین طولینه. یه سفرشون رفته بود تبلیغ، بعد میگفتش که یک روبی به خاطر که خیلی اونجایی که بود آب و هوا به مزاج ایشون نمیساق، بنیش هم ضعیف بود، یک روب بین طولین خوابیده بود دیگه، خلاصه ایشون قطع کرده بود دیگه، بلند شده از تبلیغ وسط ماه رمضان برگشته بود، گفت چرا؟ گفت خب یه روب خوابم برد بین طولین دیگه فایده نداره، این تبلیغ به درد نمیخوره. یه داماد ایشون داره خیلی از رفقای ما، آدم خیلی شیرینه، به حساب یه جوری ایشونو دست گرفته بود، میگفت زنگ میزنه میگه فلان مشکل برام پیش اومده، میگه حتما بین طولین خوابیدی، میگم بابا به خدا نخوابیدم، میگه حتما خانم بین طولین خوابیده، میگم بابا خانم بین طولین نخوابیده، میگه ها فهمیدم مرغ از تو خوابیده. حالا بالاخره این بین طولین روایاتش اینجوری میشه که ذهن بعد از متشرعم هم همینجوریه، واقعا میگن چقدر گناه بزرگیه. خب مثلا ما روایت داریم، روایتشو صبح عبارتش هم گشتم صبح پیدا کردم، روایت از معمر ابن خلاد، روایت تو تهذیب هست، میگه ارسل الی ابوالحسن رضا علیه السلام فی حاجتن فدخلت علی، وقتی وارد شدم حضرت فرمودن که انصرف برو الان وانستا، فاذا کان غدن فتعال، صبح که شد پاشو بیا. عرض کنم خدمت شما، میگه که من نیامدم الا بعد طلوع شمس، حضرت فلا تجه الا بعد طلوع شمس، نیام مگر بعد از طلوع شمس، فانی عرض کنم خدمت شما انام اذا صلیت الفجر، وقتی نماز صبحمو خوندم میخوام بگیرم بخوابم، یعنی بعد طلوع فجر بیا، حضرت میگن میخوام بگیرم بخوابم. خب نکن این روایته معتبرم، فکر میکنم سند چرت ندیدم روایت، خب روایت هست، آره نمیدونم اصلا من از جای دیگه دیده، نه سند داره، سند چه بخون، روایت سند داره یا مرفوع است؟ حالا باشه بس سنده، حالا کار بو نداری.
محمد ابن علی ابن محبوب
و مصعب ابن عمر و محمد خلاد. خب سند خوب. خب پس بنابراین نگاه کنید، حالا این یه روایت آمده داره فعل امام علیه السلام رو نقل میکنه، اینجا شما بگه امام علیه السلام مکروه مرتکب نمیشن، خب این مورد مکروه قطعی قطعیه، وقتی ما این مورد معارضه آوردیم که امام علیه السلام مرتکب میشن، وجه هم داره، وجهش اینه که اینجا امام یک عملی رو دارن به یک کبرای عمل میکنن که بر ترک اولا چیه؟ مقدمه. اونم چیه؟ امام میخوان تعلیم بدن عدم حرمت رو. واسه ببینه مطلب نمونده. اجازه بدید، نه وقت نیست. یه بحث دیگه باقی مونده، اونم اینه که ما اینجا این بحث رو چکار بکنیم. اگر آمدیم ما احتمال تخصیص دلیل رو به امام علیه السلام دادیم، باید چیکار بکنیم؟ این بحث کبرویه، بحث صغروی نیست. یعنی کبروی مشکل رو باید حل بکنیم. خب یه عده آمدن گفتن آقا شما در فرضی که تمام ظروفتون با ظروف امام علیه السلام مساوی باشه، میتونید از این فعل امام مدلولی بگیرید که برای خودتونم حکم سرایت بدید. و امامت و نبوت یه خصوصیتیه که در همه جا احتمال اختلاف رو بین خودمون و بین حضرت رسول و امام علیه السلام رو میدیم، چون اینا از خصوصیات نبی باشه. خب خیلی از احکام بوده از اختصاصات نبی بوده، بعضی از اختصاصات امام علیه السلام بوده، طریقه مصرف خمس، این که امام علیه السلام خمس رو در کجا خرج بکنن، این از اختصاصات امام علیه السلامه و حضرت رسول هم که خب احکام اختصاصی داشتن. حالا اینو چه کار بکنیم؟ اینجا میفهمن هر جای قطع حاصل نکردیم به کبریات تمسک میکنیم که در اون کبریات ائمه علیهم السلام و حضرت رسول رو الگوی ما قرار دادن، مثل آیه شریفه ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. خب ما باید به حضرت رسول هر جایی که قطع نداریم که اختصاص داره، باید به حضرت رسول چیکار بکنیم؟ اسوه قرار بدیم و تمسک کنیم و از همون فعل پیروی کنیم. بنابراین به لحاظ کبروی تمام موارد دسته اول به این دسته سوم چی میشن؟ ملحق میشن. فرق نمیکنه، فقط باید قطع به اختصاص امام داشته باشیم. هر جا قطع نداریم، احتمالات احتمال ها به احتمال اختصاص نمیدهیم بحث میشه. این بحثون عبارت داره، همین سریع یه بار عبارت چند بخونم. عرفنا فی ما تقدم ان الدلیل شرعی تارتن یکون لفظی یا دلیل شرعی بعضی وقتا دلیل لفظیه و اخرى غیر لفظیه. و دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی تعریفش چیه؟ هو الموقف الذي يتخذه المعصوم و تكون له دلاله على الحكم الشرعي. دیگه فعلی نیست که از معصوم صادر شده باشد و دال بر حکم شرعی باشد، نه، موقفیه که از امام علیه السلام اتخاذ میکنه، اون موقفش دال بر حکم شرعیه. حالا موقف ممکنه موقف ایجابی باشه، یعنی یه کاری رو انجام بده، ممکنه موقف سلبی باشه، یعنی سکوتی رو انجام بده، فرق نمی کنه. و یتمثل هذا الموقف فی الفعل تارتن و به تقریره و سکوته عن تصرف معینن تارتن اخرى. گاهی وقتا اون موضع ایجابی فعله، بعضی وقتا موضع سلبیه، تقریر و سکوت از تصرف معینیه. یک کاری امام باید انجام بده، امام هیچی نمیگن، ساکت میشن در مقابل یه کسی داره یه کاری رو انجام میده که اسمش رو میذاریم تقریر امام. و نتکلم الان عن دلالات کل من الفعل و سکوت. از فعل امام و از سکوت امام بررسی میکنیم ببینیم چه مدلولی داره. دلالت الفعل: اما الفعل فتارتا یخترن به مقال او به ظهور حال یختزی کونه تعلیمی. یا این موقع مقال امام میگن که وضوع حضرت رسول رو برایتون نقل نکنم، میگیم چشم، نقل کنید، جانم فدای شما، نقل کنید. حضرت شروع میکنن، مثلا شروع میکنن فعل حضرت رسول رو نقل میکنن. پیغمبر اولی کارو میکردن، بعدی کارو میکردن، خب معلوم میشه تعلیمیه. یه موقعی هم هست پیش حضرت میریم میگیم که مثلا میخوایم مثلا چجوری وضو بگیریم، حضرت علیه السلام میگن فدا به قدح من ما، و شروع میکنن وضو گرفتن. خب این هم از قرینه معلوم میشه، از قرانه حالیه که امام دارن تعلیم میدن وضو رو. و اخرى يتجرد عن قرينه من هذا القبيل. یه موقعی قرینه نداره که در مقام تعلیم ان که بعد بفهمیم اون مقام تعلیم چه اقتضایی میکند. فیکتسب و حين اذن فان لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم به حکم في ذلك المورد. اگر احتمال اختصاص نمیدهیم، رفتن مختصر سر این فرض، اصلا ما احتمال نمیدیم که امام علیه السلام اختصاص حکم به امام اختصاص دارد، اصلا احتمال نمیدهیم. دل در این صورت دل صدور الفعل منه على عدم حرمته به حکم اسمته، چون امام معصوما فعل رو انجام دادن دال بر عدم حرمته. کما یدل ترک على عدم الوجوب لذلک، اگر امام ترک کنن اسمت مقتضیه که واجب نیست. ولا یدل بمجرده على استحباب الفعل و رجحانه، صرف فعل امام دال بر رجحان و استحباب نیست، الا اینکه یکی از این دو تا قید داشته باشه. الا اذا کان عبادتن، عمل عبادی باشه. فا این عدم حرمت ها مسابقا لمشروعیت ها و رجحانه ها، در عمل عبادی همین که حرام نباشه باید راجح باشه، چون عبادت باید راجح باشه دیگه. یا اینکه او احرزنا فی مورد عدم وجود ای حافظ غیر شرعی، ما در یک مورد احراز بکنیم که هیچ انگیزه غیر شرعی در مقام وجود ندارد، احتمال انگیزه غیر شرعی نمیدهیم. فیتعین کون الحافظ شرعیا فیثبت الرجحان، معلوم میشود اون دایی و انگیزه امام علیه السلام انگیزه شرعی بوده، پس معلوم میشود این کاری که امام داره انجام میده راجح رجحان شرعی داره، چون انگیزه شرعی میشه رجحان، اباحه که دیگه انگیزه شرعی برای فعل میشه. و یساعد علی هذا الاحراز، چیزی که میتواند این مطلب رو برای ما بیشتر احراز بکنه و روشن بکنه، تکرار و صدور العمل من المعصوم است. اگر امام چند باری کار رو انجام بدن، خب پس این بیشتر برای ما کار کشف میکند. وقتی به وسیله جمله شعنیه بیان میکنن که کان رسول الله این کار رو انجام میده، پس معلوم شه انگیزه شرعی داشته. یا مواظبتی علیه، مثل که امام برای یک کاری مواظبت داشته، به موقع تکراره، یه موقع میگن مواظب بودن که این کار مرتکب نشن، یا مواظب بودن که کار ترک نشه. معکونه من الاعمال التي لا يقتضي تاب تکرارها والمواظبه عليها، اینجوری نبوده که خب حالا یه موقعی اتفاقی پیش میاد دیگه برای انسان، ولی که انسان برای همیشه مواظب باشه این کار رو انجام میده. شما تو ماشین که میشینید، یا با دست راست موقع پایین اومدن در رو باز میکنید، یا موقع با دست چپ باز میکنید، اگه دست راست شکسته همیشه با دست چپ باز میکنه، ولی کسی که دستش سالمه دیگه حتما مواظبت داشت که با دست چپ در رو باز بکنه. یه کاری نیست که انسان هیچ انگیزه عقلایی براش مرتکب بشه. بشه دیگه انگیزه، یه موقع شما میگید نه میخواد با دست چپ که برگرده حتما مثلا پشت سرش نگاه بکنه، نه از انگیزه ها نیست. اگر حمله بر عادت بشه نداره، اگر یه جوری باشه که عادت بشه، عادت خودش میشه انگیزه. اگر یه کسی، ولی شما میگه امام علیه السلام به یه کار عادت میکنه مثلا، نه اب نداره، خب امام اب نداره، مثلا اگه باشه، ولی شما خودت که راست دستی با در راست همیشه با دست راست همیشه در باز میکنی مقیدی، خب بعد اینکه امام اگه ببینی مقیده با یک کاری که همیشه، یعنی نکنید اگر نه احسن احسن همه احسن هستن. پس شما داری میگه اصلا اینجا مقید بودن احراز نشده، ولی وقتی امام صادق همون شبهه که سه بار از اول جلسه جواب دادم، وقتی امام صادق داره نقل میکنه که کان رسول الله یعنی مقید بوده دیگه، شما سغروی واسه بحث میکنید. خب و حل بفرمایید. نه و عطف تکراری دیگه، یه موقعی نه که مقام کشف همیه، یه موقعی میگن که پیغمبری کار رو مثلا از 10 تا روایت نقل کرده، فهمیدیم 10 بار پیغمبری کار رو انجام داده، درست شد؟ ولی از 10 بار نقل کردن مواظبت پیدا نمیشه، مواظبت رو جمله شأنیه به ما بفهمونن که کان رسول الله این کار انجام میداد. مثلا لازم نیست امامی کار رو بکنه ها، المواظبت علیها در مورد این که شما الان روایت نگاه بکنید اصحاب ائمه نه فقط حضرت امیر، اصحاب نقل کردن، اصلا این به عنوان دعو به پیغمبر شناخته میشد که پیغمبر مواظبت داشتن که جایی نشینن که تو مجلس مشخص میشن، یعنی پیغمبر مواظبت داشتن که بالای مجلس نشینند، برخلاف دعو ماها که همیشه انتظار داریم بالای مجلس برامون خالی بشه، دعو پیغمبر مواظبت بری بوده، یعنی اصلا این نمونهش بوده که غیرش مسلمان نقل میکردن که تو مسجد که میامدن میگفتن کدام یک از شما محمدید، یعنی کسی که پیغمبر رو نمیشناخته نمی تو از جمع هیچ وقت تشخیص نمیداده اینایی که نشستن. خب همه سنا خیلی بالا بوده، خیلی هم مشخص نمیشده که تو مثلا 10 تا پیرمردی که توی جمع 20 نفری نشستن کدوم میگه حضرتن. پس بنابراین این بقیه هم میفهمن مواظبت داشتن رو دیگه، شما تو هم خودمون میگی فلانی مواظبت داره برای که حتما اول سلام بکنه، این مواظبت بر سلام، مواظبت داره قبل از استاد بیاد سر کلاس، مواظبت داره این کار رو بکنه، اینا یه ای اموریه که کاملا مشخص میشه، لازم نیست حتما شما 10 بار 15 بار میاد نگاه میکنید. حالا امسال که من پارسال همیشه 10 دقیقه رو که زودتر میامدم سر کلاس، حالا بنابر امسال خب رفقای متعددی من میامدم سر کلاس دم، ولی پارسال بارها میشد فقط یک نفر از رفقا همیشه مقید بود. خب این مشخص بود این مقیده که اولین نفر سر کلاس باشه، این مواظبت علیها رو منم میفهمم لازم ندن امام. یه موقعی نقل میکنه که من آمدم فلانی سر کلاس بود، باز فرداش میگه من آمدم فلانی سر کلاس بود، یعنی تکرار، این غیر از مواظبته که باید کش بشه، این نکته اضافه است. خب و هل یدل الفعل علی عدم کونه مرجوحاً، آیا دلالت میکند این فعل بر اینکه یه عمل مرجوح نیست، اما مطلقا یا کلن به صرف یک بار فعل بفهمیم مرجوح نیست و کراهت ندارد، و اما فی حالت تکرار صدوره من المعصوم، یا وقتی امام علیه السلام چند بار تکرارش کردن بفهمیم کراهت ندارد، او لا یدل علی اکثر مما تقدم من نفی الحرمت فی ذلک، یا فقط نفی حرمت رو میفهماند دلالت بر عدم کراهت نمی کند. وجوهون مبنیتون علا، باید ببینیم مبنامون چیه، سه تا مبنا ممکنه داشته باشیم. یک، ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، اگه گفتیم پیغمبر بله بر امام فعل مکروه و ترک اولا جایز است، پس فعلش هیچ دلالتی نداره. اگر گفتیم مطلقا جایز نیست، خب دلالت میکنه که صرف عمل دلالت میکنه بر عدم کراهت. او یجوز و حتی تکرار و المواظبت علی الذالک، کدومی که امام یه موقعی شما میگید آقا اصلش جایزه ولی تکرارش جایز نیست، خب در صورت تکرار معلوم میشه عدم کراهت. او لا یجوز شیء من هذا بالنسبه الی، هیچ کدوم از اینا جایز نیست. او به نحو المواظبت علی الترک، مواظبت بر ترکش جایز نیست. نستطیع ان نستفید من الترک، بنابر این مبانی میتوانیم از ترک عدم استحباب متروک رو بفهمیم، همونطور که می توانیم از فعل عدم کونه مکروهن و عدم کونه ترک مستحبا رو بفهمیم. و تبقی هناک نقطتون ینبغی ان تؤخذ بعین الاعتبار، یه نکته باقی میمونه که شما باید مد نظر قرار بدید، با هم حالت اوله، و هی ان هذه الدلالات انما تتحقق فی اثبات حکم للمکلف عند افتراض وحدت الظروف المحتمل دخلها فی الحکم الشرعی، در صورت شما میتونید حکمش رو به مکلف سرایت بدید که تمام ظروفی که در بین شما و بین امام هست مشترک باشه. فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له اطلاق، فعل که دیگه اطلاقی ندارد، فلا يعين ماهی از ظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم المعصوم، یه موقع امام یه فعلی رو میگن، کلامی رو میگن، ممکنه بگیم خب امام اگه قیدی مد نظرشون بود حتما باید میگفتن لم يقله فلم یوره تو، ولی اینجا امام یه کاری رو انجام دادن، هر وقت یک کسی کاری رو انجام میده هر کی میبینه باید وجه فعلش رو مشخص کنه، بگه آقا من این کارو انجام دادم به این خاطر، نداره کار خودشو انجام میده دیگه، بقیه هم دیدن دارن اینو نقل میکنن. فما لم نخرج وحدت از ظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم، ما تا نتوانیم اون وحدت ظروف محتمل دخلها رو احراز نکنیم نمیتونیم حکم اثبات بکنیم. و من هنا قد يصار اعتراض في عام اعتراض عام في المقام، بعضی اومدن یک اعتراض عام رو برای برانگیختن. اونم اینه که وهو ان نفس النبوته والامامه ظرف یمیز المعصوم دائما عن غیره، همین نبوت و امامت ظرف خاصه. فکیف یمکن ان نثبت الحکم على اساس فعل المعصوم، چطور میتونیم اثبات حکم کنیم؟ خب و الجواب على ذلك ان احتمال دخل هذا الظرف الحكم المكتشف ملغي ملغن دیگه ملغیون ملغی به کار نمیره، ملغنه، حالا فرق نمیکنه. ملغیون به قوله تعالی و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول الله اسوه حسنه است. و ما یناظره من الادله الشرعیه الداله علی جعل النبی والامامه قدوه، اونایی که گفتن امام قدوه ماست و اسوه ماست، خب ما به اونا تمسک میکنیم. فان فرض ذلک یقتضی القاء دخل النبوه والامامه فی سلوکهما لکی یکون قدوه لغیر النبی والامام، خود همین که اینا قدوه شدن دلالت میکنه که دیگه خصوصیات درش دخیل نیست مگر موارد خاص. فما لم یثبت بدلیل ان الفعل المعین من مختصات النبی والامام یبنا علی عدم الاختصاص، تا ثابت نشود و احراز نشود اختصاص، بنا رو بر عدم اختصاص میگذاریم. و صلی الله علی سیدنا